خدا نگهدار.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خب موضوع رو هم در این فاصله به حضورتون اعلام کنم. ما میخواییم درباره ساماندهی هوشمند تردد موتورسیکلت ها و چرخ دستی های بازار امروز تا ساعت 10 صبح در فواصل از صدای شهر با شما صحبت کنیم. اگر از کسبه بازار هستید، اگر موتورسیکلت سواری هستید که در این منطقه تردد دارید، یا اینکه در واقع از بازاریان و زحمتکشان هستید که چرخ دستی در بازار داره، میتونید شما هم در برگه موضوع امروز ما اظهار نظر کنید و اگر رضایت دارید یا اینکه نقدی دارید که مایل هستید به گوش مسئول مربوطه برسه، همه گفته هاتون رو به ما بگید. شماره تلفن صدای شهر 88-822-301. حتما به ما در روالی که داریم و گفتگوهایی که میخوایم صورت بدیم درباره ساماندهی هوشمند تردد موتورسیکلت ها و چرخ دستی های بازار اظهار نظر بفرمایید که بسیار میتونه کمک کنه. سپاسگزارم که در این بخش ما رو همراهی کردید. بخش بعدی امید به خدا 7:25 در خدمت شما هستم.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
شما شنونده صبح 9 تهران 9 هستید. 21 تیر 1404 و ساعت هم 7:03 است. امروز اگر در خصوص استفاده از خدمات تأمین اجتماعی سوالی دارید، لطفاً حتما با ما در میون بذارید. 30094 بناست که در ادامه برنامه گفتگویی با آقای دکتر محسن ریاضی مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران انجام بدیم. نوشتن که کارگر شهرداری هستن، 21 سال کار میکنن و 14,600,000 تومان پیمانکار بهشون حقوق پرداخت میکنه، اما بعد از جنگ 12 روزه گفتن که این مدت نبودین، ازتون کم میکنیم و خیلی دارن اذیتمون میکنن پیمانکاران شهرداری. لطفاً این موضوع رو پیگیری کنید در برنامه‌تون. عجب، پس حقوق ندادن یعنی بابت مدتی که مملکت درگیر جنگ بوده. عجب. آقای باوندی هم نوشتن که چرا اینقدر تعهدات بیمه نسبت به پرداخت پول درمان و دارو کم شده؟ وقتی از خدمات درمان استفاده میکنیم میبینیم که زیاد فرقی با اونی که بیمه نداره نداشته. شاید حدود 10-15% تعهد قبول میکنه که خب واقعا رقم قابل توجهی نیست. موافقم با آقای باوندی عزیز، انشالله این خبر رو ما بدن که این تعهدات بیشتر میشه در ادامه. 7:05 مهمان داریم در صبح 9 تهران 9.
حالا یک مهمان به صورت تلفنی در برنامه حضور داره. صبح 9 تهران 9.
امروز 21 تیر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز حجاب و عفاف ثبت شده. میتونه روزی باشه برای گفتگو کردن و شنیدن دیدگاه ها درباره یکی از مهمترین موضوعات فرهنگی جامعه و به همین دلیل هم جناب آقای اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همراه ما هستن. آقای سیاوشی سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که همراه ما هستید. در سالهای اخیر درباره حجاب و عفاف و نحوه ترویج اون در کشور دیدگاه متفاوتی مطرح شده. از نگاه شما به عنوان عضوی از مجلس شورای اسلامی بفهمید که قانونگذار چه وظیفه‌ای در این حوزه داره و چه اموری رو میتونه پیگیری کنه در حال حاضر؟
بله، عرض کنم محضر مبارک حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، حجاب و عفاف یه حکم الهی و شرعی و ضروری اسلام و قانونی، قانون الهی که در قرآن و در روایات اهل بیت به آن اشاره شده و جز ضروریات دینه. اگر کسی هم مخالف حجاب باشه، کار حرام و مخالف ضروری دین هست و تو اسلام هم حکم اون مشخص شده. کسی مخالف ضروری دین و اسلام باشه با او برخورد میشه به عنوان کسانی که با دین و با اسلام مخالف. اما از نظر این که چه ارزشی داره، ما که نمیتونیم حکم شرعی و الهی حجاب و عفاف رو تغییر بدیم یا تقلیل بدیم، چون حکم الهیه، نمیتونیم بهش دست بزنیم. فقط باید اون رو مطرح بکنیم که مردم استفاده بکنن و اگر مردم از این حکم الهی استفاده کردن، یه مسئولیتی برای همه مردم هست و فایده و ارزشش هم برای همه مردم هست. مجلس در این راستا کاری که کرده در راستای حمایت از قانون حجاب و عفاف اومده و تولید کنندگان وسایل فرهنگی رو مثل چادر و لباسهای فرهنگی و دینی و شرعی رو مثل مقنعه، اینها رو از مالیات معاف کرده، فروشندگان رو از مالیات معاف کرده و تنها کاری که بوده و کاری که تونسته انجام داده، البته از اصل حجاب و ترویج کنندگان حجاب هم حمایت شده و امروزه هم ما شاهد هستیم که این حکم الهی که از قبل هم بوده، یعنی قبل از حتی اسلام هم بوده و عرفی هم هست، هم دینیه هم عرفیه، و اگر کسی زیبایی های خودش رو فقط در اختیار حلال خودش قرار بده، هم اون ارتباط بین زن و شوهر برقرار میشه، اما اگر کسی زیبایی های خودش رو و دارایی های خودش رو بدون اینکه حجاب را رعایت کنه و در اختیار دیگران قرار بده، باعث میشه اون ارتباط بین خانواده و اون اعتماد بین خانواده شکسته بشه و ضررها و زیانهای بسیار زیادی هم خواهد داشت. ما امروزم که روز حجاب و عفاف هست، این روز را گرامی میداریم و تبریک عرض میکنیم خدمت همه ملت عزیز ایران و مسلمانان جهان.
متشکرم. آقای سیاوشی، خیلی معتقدن که مسائل فرهنگی نیاز به گفتگو و اقناع داره، نه صرفا الزام. در کمیسیون فرهنگی مجلس چه برنامه‌ای برای تقویت گفتمان فرهنگی در این زمینه تعریف شده؟
بله، عرض کنم خدمتتون، نه فقط بحث حجاب، اصلا بحث پذیرش دین که تو قرآن هم اشاره شده، لا اکراه فی الدین، به ارزش‌های اسلامی و موضوعات مختلف اسلامی در مرحله اول حتما باید با اقناع سازی باشه، یعنی براش دلیل آورده بشه و کسانی که میخوان بپذیرن، چه جوانها، چه در مدارس، چه در خانواده ها، اونایی که میخوان ازدواج بکنن، کلن اینها باید مرحله اول برای اونها هم از نظر عرفی و هم از نظر شرعی و هم از نظر طبیعی براشون اقناع سازی بشه. یعنی بگیم همون جوری که باز قرآن میفرماید ان لباس لکم و انتم لباس لهن، و زن و مرد لباس برای هم دیگر هستند، اینجا باعث میشه که بدونن مردم، باور بکنن، هر مردی احساس بکنه که زنش اگر که حجاب کامل رو داشته باشه، اون زیبایی های اون زن رو دیگران نمی بینن که به اون طمع بکنند و ارتباط برقرار بکنند. اگر زیبایی های زن با چادر حفظ بشه، فقط میتونه ارتباط با حلال خودش برقرار بکنه. این از نظر طبیعی، از نظر عرفی. و اگر اینا اقناع شد، یعنی مردم باور کردن، یک جوان دختر باور کرد، یک جوان پسر باور کرد که اگر حجاب رو رعایت کرد، بعد یک جوان پسر بخواد با کسی ازدواج کنه که زیبایی‌هاش رو حفظ کرده، ارتباط رو با دیگران برقرار نکرده، اون وسایلی که وسایل ارتباط با دیگران میشه، یعنی زیبایی‌هایی که داره، یعنی حجم بدنش، یعنی موهاش، یعنی اون نوع رفتارش، حتی نوع بیان و صحبت کردنش، که این از زمینه‌هایی هست که میتونه ارتباط با دیگران برقرار بکنه، اینها رو اگر حفظ بکنه، اینا میمونه برای شوهر و شوهر یه لذت کاملی از همسر خودش و از حلال خودش میبره. اما اگر که ارتباط با بدون حجاب با دیگران برقرار بشه، اگر که بدن رفت سراغ دیگران، دل و قلب هم میره سراغ دیگران، وقت اون ارتباط برقرار نمیشه و حتی بین دوتا زن و شوهری که حجاب را رعایت نمی کنن، اون لذت کامل احساس نمیشه، چون دل زن یه جا دیگر هست، مرد هم میبینه زن دلش جای دیگر هست، مرد هم دلش رو میبره جای دیگه و او ارتباط قلبی برقرار نمیشه. لذا باید اول اقناع سازی بشه.
بسیار خوب.
منتها جایی هست که کسانی میان و خواه ناخواه رعایت نمی کنن. وقتی رعایت نمی کنن، تأثیر روی دیگران داره. اونجاست که باید در جامعه اسلامی جلو تأثیر بد گذاشتن بی حجابی گرفته بشه، که خواه نخواه وقتی انسان نگاه بکنه، وقتی کسی بدون حجاب وارد بشه، زیبایی هاش رو در اختیار دیگران قرار بده و افرادی هم باشن که هنوز اقناع نشده باشن، نگاه بکنن، دلشون میره، ذهنشون میره و او ارتباط بین حلال خودشون کمتر میشه.
اینا
باید اول اقناع سازی بشه. اما اونهایی که میخوام بیان حریم رو بشکنن، اونها رو باید باز در مرحله اول با اونها صحبت بشه. اما اگر نپذیرفتن، مثل کسی که میخواد سوار ماشین بشه، اتوبوس، بعد دیگه من میخوام تو اتوبوس سیگار بکشم، خب خواه ناخواه اول باید بهش بگن نه، بعد اگر واقعا هم اصرار داشت و اونجا رو خواست آلوده کنه، مجبور هستن که باش برخورد مناسب داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سیاوشی، آقای اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همراه ما بودن. خداحافظ.
ممنون، تشکر، خداحافظ.
برای ما آدم ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سخت. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. این صدای رادیو تهرانه. صبح نو تهران را شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
هفت و 16 دقیقه صبح نو تهران نو 3094 راه ارتباط شما با ما و همکنون مرور خبرهای روز با امیرحسین سید آقایی.
شهادت خادم الرضا و خادم جمهور ایران آیت الله رئیسی و همراهان در سانحه بالگرد، پیکر شهدا و بقایای بالگرد.
من توی این انتخابات وعده دروغ ندادم.
متاسفانه همونجوری ساختمون ریخت. برو ساختمون. متاسفانه همین الان ساختمون.
وزارت بهداشت اعلام کرد نخستین روز بدون فوتی کرونا در کشور پس از 2 سال و 100 روز.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیشب حدود 200 موشک دوربرد به فلسطین اشغالی شلیک کرد که با وجود پشتیبانی پدافندی
حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تایید کرد.
آراء موافق استیضاح 182 رأی.
این جای تأسف داره.
آرام.
آقای سید آقای سلام.
سلام های امیدی، صبحتون بخیر باشه. مردم عزیز ایران سلام، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی مخلصم.
ما بیشتر آقا، چه خبرها؟ خوبی رو برهی؟
ارادت خدا رو شکر. امشب ساعت 10:30 یه بازی خیلی جذاب فوتبال داریم، پاری سن ژرمن و چلسی. و نکته جذابترش برای ما ایرانی ها داور این بازی که آقای علیرضا فغانی قضاوت این بازی رو به عهده دارم. فکر میکنم خیلی جذاب باشه برای ما که اون وسط هم بازیه برامون جذابه، هم انتخاب های اون داور برامون جذابه. و پیشنهاد میکنم رفقایی که فوتبالیان بازی امشب باید دست ندن. 22:30
حتما تماشاییه.
خیلی تماشاییه.
فیناله دیگه.
بله فیناله.
خب
اما وضعیت اینترنت چطوره؟
افتضاح.
یه ذره بذار باز کنین افتضاح رو.
ببین من بیشتر اوقات اینترنتم 3G چرا خارجی گفتم؟
تریجی.
آره. و بعد اون تریجی هم آنتنش مثلا اگه 4 تا پر باشه 2 تا 3 تا، یعنی به 4 نمیرسه.
یعنی تریجی کامل هم نیست.
تریجی درمانده ای هستش تریجی هم.
خیلی
بعد حالا یه سری چیزا هم دسترسی ندارم دیگه که قبلا داشتم.
خیلی خوب اینجوری. خب من خبر برای مخصوص شما بخونم.
بفرمایید.
ژاپن رکورد سرعت اینترنت جهان رو با 1.2 پتابایت در ثانیه شکست.
من پتابایت
توضیح میدم براتون که یعنی چی. سرعتی که برای دانلود تمام نتفلیکس در 1 ثانیه کافیه. مثلا فکر کن تمام مثلا آپارات، تمام فیلمو، تمام فیلم نت همه رو دانلود در 1 ثانیه.
1 ثانیه.
بله. تصور بهتر. از نظر تئوری این سرعت میتونه 12,000 فیلم کامل 4K رو در 1 ثانیه منتقل کنه.
بابا.
12,000 تا فیلم در 1 ثانیه.
با چیکار کنه آدم این همه فیلم؟
چیکار کنه با این سرعت اینترنت؟
گفتی پتابایت؟
پتابایت بله.
اصلا برای ما هم در پتابایته که در واقع اونم سرعت قابل توجهی داره، میتونی محتواهای
با در پتابایت.
آره
خیلی خوبه،
ان بهتر میشه. البته ما بعضی جا واقعا حالا انصافا 5G رو داریم دیگه، یه جاهایی فعال میشه 5G در تهران.
من LTE هم واقعا، یعنی اکثر
خب
جاهایی
گوشیت باید این قابلیت رو داشته باشه.
و گوشی شما هم داره دیگه؟ من دارم
5G من ندارم.
نه 5G LTE نه 5G نه LTE رو میگم.
آره LTE که دارم. نه 5G رو تا حالا تجربه
کردم. آره تجربه کردم. خیلی جالبه که در تهران تجربه نکردم، در شمال تجربه کردم.
اون فکر میکنم خیلی سرعتش بود.
خیلی خوب بود. آره. خیلی جالب.
انشالله همه جا توسعه پیدا
کنه. یه بحثی داشتیم در هفته‌های گذشته که مردمی که می‌خواستن برن سفر و بلیت خریده بودن، بلیت هواپیما و اینا، این شرکت‌ها پولشون رو پس نمی‌دادن. حالا یه نظارتی روی شرکت‌های ایرانی بود، ما چند تا مصاحبه دیدیم، گویا قرار برگرد. اما رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری استان تهران اعلام کرده که شرکت‌های خارجی پول مسافر ایرانی رو نمی‌دن. کشورهای دیگه شرایط کنسلی اعمال شده از سوی ایران رو قبول ندارن و حاضر به استرداد وجوه مسافران ایرانی نیستن و درخواستی کردن این آقا، گفتن که متولیان دولتی دست کم میتونن با کشورهای کثیرالسفر ایرانی ها مثل ترکیه، امارات و تایلند رایزنی کنن. نکته داشته
که پس بدن کثیرالسفران
فهمیدیم کجاست. ترکیه است، امارات و تایلند. یه خبری منتشر شد یه ذره برای برخی از مردم که سرمایه گذاری کرده بودن در پلتفرم های طلا نگران کننده است. رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفته که درگاه بانکی سکوهای مجاز فروش برخط طلا به زودی انسداد و برخی رفع انسداد میشن. یعنی گفته که بعضی از این پلتفرم های طلا انسداد مسدود میشه درگاه پرداختشون و برخی هاشون رفع انسداد میشه، یعنی مسدود بوده. خیلی پیچیده است این خبر و نمیدونم چه اتفاقی براش میتونه بیفته. گفتن که فهرست سکوهایی که بعد از این بررسی ها صلاحیتشان تایید میشود به منظور رفع مسدودی درگاه بانکی به بانک مرکزی ارسال میشه و گویا مردم میتونن حالا در روزهای آینده لیست پلتفرم های مجاز رو در سایت بانک مرکزی ببینن و حالا احتمالاً از جاهای دیگه هم منتشر میشه این خبریه که کدوم درگاه ها امنن، کدوم درگاه ها معادل دارن برای اون پولی که مردم واریز کردن طلا خریدن.
و اونایی که الان پول دارن حالا تو اون درگاه هایی که، یا بهتره تو اون سکوهایی که احتمالاً مسدود میشن در آینده، از کجا باید بدونم؟
نه الان این بحث اینه درگاه ورودی بسته شده، یعنی مردم پول جدیدتری نمیتونن بریزن، حسابشون سر جاشه، هیچ اتفاقی براش نمیفته، حتی فکر میکنن برداشت هم میتونن بکنن، فقط مبلغ جدیدی نمیتونن به این سایت ها واریز کنن.
خب این هم نکته مهمی بودش.
آره توی تبریز یه مزرعه ماینر پیدا کردن با مصرف برق معادل 2000 خانه که دیروز کشف شد. 81 دستگاه غیر مجاز بود. یه خبر خوبم برای رفقایی که بیت کوین دارن بگم که سقفش رو زد، از اون قیمت همیشگیش عبور کرد، با عبور از 118000 دلار رکورد زد و خوش به حال کسایی که تو این حوزه فعال بودن. و خبر آخرم آقای امیدی عزیز، خیلی وقت پیش اصلا قبل از اینکه جنگ بشه و نمیدونم دغدغه ما در حد چی بود، گم شدن خرس یادتونه؟
آره پارک پردیسان اصلا
جنگ نمیدونی چیه. دیدین واقعا آدم چه روزایی رو پیش بینی نمیکنه. آیا امیدی یه روزی تو این رادیو داشتیم راجع به گم شدن خرس در پارک پردیسان صحبت میکردیم، اصلا نمیدونستیم چه اتفاقایی پیش رومونه، چه اتفاقایی میخواد بیفته، پیدا نشد هنوز. هنوز که هنوز پیدا نشد،
دزدیدنش.
خانم نصیب سادات میرباقر مسئول کلینیک بازپروری حیات وحش پردیسان گفتن که عملیات مختلفی انجام شد، با این حال وسعت حدود 250 هکتاری پارک پردیسان و حضور گونه های مختلف جانوری مثل روباه، خارپشت و سگ روند عملیات رو با دشواری مواجه کرد، اما هنوز ناامید نشدیم.
هنوز
ولی هست. من دیروز نه دو هفته پیش بودن با یه کارشناس و یه خبرنگار محیط زیست داشتم صحبت میکردم و صحبت همین بحث خرس پردیسان شد و اون با اطمینان گفتش که هنوز در پارک پردیسانه، به این خاطر که ردش و حالا نشونه هایی از اون خرس، اون طول خرس و حالا اون جثه‌اش رو دیدن در پارک. مثلا جای انگشتاش، جای انگشت که نداره، چی میگم؟
پنجول.
پنجول، جای پنجولاش رو درخت ها و اینا بوده و اینکه پارک پردیسان پوشش گیاهی درخت توت داره و تا الان داشته با درخت توت تغذیه میکرده اون خرس بنده خدا، حالا که از این به بعد دیگه چه گیاهی
هست رو میزنه بر بدن و
عشق میکنه. بعد شبا فقط میاد بیرون دیگه، یعنی از حوالی 1:30-2 شب که دیگه هوا به اون سردی خودش میرسه میاد بیرون عشق میکنه، غذا مینا میخوره.
حتی فکر تشکیل خانواده اینا نمیتونه بده دیگه، چون خرس دیگه اونجا نداریم.
خیر
به نظرم یه خرس الان ایشون نره
یه مادن دیگه... اطلاعی نداره،
اطلاعی نداری. یه خرس دیگه که بتونن با ایشون تشکیل خانواده بدن و بهش یه جی پی اس میتونن وصل کنن، رها کنن تو پردیسان. این دوتا احتمالا همدیگه رو پیدا میکنن.
اگه میلی به ازدواج
بعد از طریق اون یکی میتونن یکی رو پیدا کنن.
اگه میلی خیلی نداشته باشه به این بحث.
قطعاً با توجه به شرایطی که شما فرمودین ایشون میل داره.
سنش کمه ها.
بالاخره به هر صورت. پس احتمال سرقت دیگه رد شده.
ایشالله که رد شده.
گفته بودن که ممکنه سرقت شده باشه، قیمتی هم هستن ظاهراً این خرسا. حالا با این علائمی که شما گفتید در پارک وجود داره میتونیم حدس بزنیم که خرسه همونجاست و دزدیده نشده.
من فقط یک جمله بگم و خداحافظی کنم، یادآوری کنم که مردم جنگ تمام نشده، حواستون به آگاهی در فضای مجازی باشه که هر چیزی رو باور نکنید، هر چیزی رو باز نکنید، هر لینکی رو هم روش کلیک نکنید.
هوشیار باشین. بسیار زیاد متشکرم امیرحسین سید آقایی.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. روی صحبتم با شما رانندگی محترم تاکسی و سواری های مسافربر هست. به شما خدا قوت میگم. با توقف در منتهى الیه سمت راست خیابان برای سوار و پیاده کردن مسافر، شما هم گامی در جهت بهبود عبور و مرور شهر بردارید لطفا.
ترافیک میشه
مسیرهای پرتردد این لحظه پایتخت رو به حضورتون اعلام میکنم. بزرگراه آیت الله صدر، مسیر شرق به غرب از بلوار کاوه تا انتهای تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل صدخندان. بزرگراه بسیج، مسیر جنوب به شمال قبل از بزرگراه خاوران تا خیابان شهید رحیمی. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، مسیر جنوب به شمال قبل از بزرگراه محمد علی جناح تا خیابان سازمان آب. بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب و شرق قبل از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه یادگار امام. و در نهایت بزرگراه شهید همت، مسیر غرب و شرق از بلوار جنت آباد تا بوستان نهج البلاغه و در ادامه از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی پرتردد دیده میشه. خب شنوندگان محترم، ما امروز در صدای شهر درباره ساماندهی هوشمند تردد موتورسیکلت ها و چرخ دستی های بازار با شما صحبت میکنیم. از اونجایی که بخش عمده ای از موتورسیکلت ها در مرکز تهران و در محدوده بازار تهران تردد میکنن و موضوع مهمی که وجود داره اونجا جای پارک لازم هم و کافی هم وجود نداره، موتوری ها در پیاده روها توقف میکنن و پارک میکنن، یا اینکه اصلا اینکه فکر اینکه آیا اونجا میشه پارکینگ های ساخت بحثش مطرح شده بود. درباره این موضوع با شما صحبت میکنیم. البته اهمیت ایجاد انضباط و نظم در عبور و مرور چرخ دستی ها، کسانی که به هر حال در این حوزه فعالیت میکنن و زحمت کش هستن. شما اگر در بازار به دلایل مختلف تردد دارید، حالا مثلا شهروندی هستید که برای خرید میرید، اگر در این باره موضوع به ذهنتون رسیده یا اینکه حالا اذیتی شدید یا اینکه این چند وقت دیدید که یک نظم زیادی رو شاهدش هستید یا اینکه اصلا نظم زیادم نه نظمی رو شاهدش هستید، میتونید در این باره اظهار نظر کنید. 88-82-3-0-1 تغییری احساس کردین؟
FM 94 AM 13-32 رسانه‌ای به وسعت یک شهری به اعتبار پایتختی به قدمت خاطر تهران. با رویدادهای شهر تهران، صدا و شهر.
حالا نمیدونم اسمشون رو چی بذاریم واقعا، چون من یه نفری هم که کارم رانندگی در سطح شهره، فوق العاده فاجعه بار رانندگی میکنن و اصلا هیچ اطلاعی از قانون و قوانین و مقررات ندارن. اگرم داشته باشن اصلا خودشون رو ملزم به رعایت نمی کنن و اصلا نمیدونم اسم اینا رو چی باید بذاری. اون مغازه دارم که اینا رو استخدام میکنه، خب طبیعتا نمیتونه روی اینا نظارتی داشته باشه. نظارت باید از طرف پلیس باشه که اینا رو حالا کنترلشون بکنه، چه لحاظ ایمنی خودشون، خیلی هاشون چراغاشون خاموشه تو شب، موتوراشون داغونه، افتضاح، خودشون همینجور و بی نهایت بی